بازاری و اتخاذ سیاست های حمایتی قانونش تصویب بشه، محصولات ما در پشت درهای بسته در شورای اقتصاد بدون حضور خود ما به عنوان تولید کننده قیمت گذاری می شد. بعد از تشکیل شورای قیمت گذاری شاخص های چهارگانه‌ای برای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی شامل خرید تضمینی از جمله گندم در نظر گرفته شد. یکی از مواردی که همیشه مورد اختلاف ما و بخش دولتی به عنوان مثال سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود این بود که وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه بودجه می گفتن که گندم وارداتی به مراتب ارزانتر از گندم خریداری شده از داخل کشور برای دولت آب می خوره و علتش هم این بود که ما قیمت ارز و دلاری را که به عنوان مثال در سال گذشته بین 120 تا 150 تومان بود به نام ارز دولتی قیمت 1/4 1/5 روش میذاشتیم، با اون قیمت کاذب سرکوفت میزدیم به کشاورز، در حالی که کشاورز ایرانی در بدترین شرایط چه از نظر بارش، چه از نظر حاصل خیزی خاک، چه از نظر ادوات کشاورزی، چه از نظر نهادها می جنگید و تولید می کرد. خوشبختانه امسال بعد از آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی این واقعیت خودش رو نشون داد، به این صورت که ما سالهای گذشته اصرارمون این بود که گندم به هر قیمتی که از خارج وارد میشه به همون قیمت از کشاورز داخلی بخرن و این سوبسید رو به جای کشاورز خارجی به کشاورز ایرانی بدن و این همیشه محل مناقشه و اختلاف بود ما بین اعضای غیر دولتی شورای قیمت گذاری و اعضای دولتی. بعد از آزاد شدن نرخ ارز به عنوان مثال آماری که ما از 4 ماه گذشته از واردات گندم به کشور گرفتیم به طور متوسط 350 دلار برای دولت در مبادی خروجی آب خورده. 350 دلار رو ما اگه از ارز 165 تومانی حساب بکنیم نزدیک 60 هزار تومان در میاد برای هر کیلو، در صورتی که در سالهای گذشته مثلا با 28500 تومان اسم گذاری و نام گذاری بود نه اینکه واقعیت، با قیمت پایین حساب میکردند و به کشاورزان طعنه میزدند. خوشبختانه بعد از این حرکت حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن نرخ ارز این حقانیت کشاورز ایرانی ثابت شد و به همین خاطر ما در شورای قیمت گذاری بحث واردات رو عنوان میکنیم و در کنارش این موضوعی که برای کشاورز هزینه تولیدی مترتبه که به عنوان مثال امسال نباید کمتر از 50,000 تومان باشه با توجه به اینکه فصل کاشت تمام شده و هزینه های داشت و برداشت شامل این قیمت جدید میشه، به هر حال کمتر از 50,000 تومان قیمت است که برای کشاورز سودی نخواهد داشت و اگه هم داشته باشه سود ناچیزی است که نمیتونه زندگی کشاورز رو تامین کنه و بچرخونه.
برای ما بفرمایید که حالا تعیین قیمت تضمینی گندم که الان شما فرمودید بر چه اساسی قیمت گذاری شده تا تولید کننده انگیزه داشته باشه و امنیت غذایی کشور هم حفظ بشه، ضمن اینکه واردات گندم هم حالا خود شما فرمودید با قیمت بالاتر از خرید داخلی تهدیدها یا فرصتهایی برای اقتصاد کشور و کشاورزی ایجاد میکنه؟
درسته، در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قانونگذار بر پایه 4 شاخص قرار داده. یکی از شاخص ها هزینه تولید برای سود متعارفه، یعنی هزینه‌ای که کشاورز میکنه تا یه محصولی رو تولید بکنه و در کنارش یه سود متعارف و معقولی برای او در نظر گرفته بشه یکی از شاخص هاست. دومین شاخص، شاخص رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخشه، یعنی به این صورت که ببینیم در گذشته کشاورز چند تن گندم تحویل میداد تا مثلا یه ترکتور یه سمپاش بخره، الان چقدره. این رابطه مبادلاتی دومین شاخصه که تعیین میکنه قیمت محصولات کشاورزی رو. سومین شاخص اعمال نرخ تورم سالیان است. یعنی تورم برای در بخش تولید چقدره که اینو اعمال بکنین تا قیمت مشخص بشه. و قیمت شاخص چهارم قیمت محصول مشابه وارداتیه. یعنی یه محصولی که میخوایم قیمت گذاری بکنیم، اگه بخوایم از خارج وارد بکنیم با خرید از مبدأ به علاوه هزینه های جانبی که مترتب بر آن، چه قیمتی برای دولت آب خواهد کرد. این شاخص های چهارگانه شاخص هایی هستن که قانونگذار تعیین کرده که قیمت محصولات بر اساس این چهار شاخص انجام بگیره. اگر این شاخص ها به خوبی در قیمت گذاری اعمال بشه و در کنارش مهمتر از اون پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران انجام بگیره، خب ما میتونیم یه تولید پایدار دائمی حداقل یه کفایی نسبی رو در تمام سالها داشته باشیم، وگرنه تولید آسیب میبینه. در صورتی که تولید آسیب ببینه، ما ناچاریم که رو کنیم به سمت واردات. واردات با کدوم ارز، با چه قیمتی، در چه شرایطی، چه نوع گندمی به ما بفروشند یا نفروشند، موضوع حمل نقلش، انتقال پولش، اینا همه مواردی هستند که میتونن آسیب بزنن به امنیت غذایی و تولید داخل. پس من حیصل مجموع باید دولت خودش آماده بکنه، یک، برای امنیت غذایی از گندمکار به صورت قانونی و حداقل در حد حمایت هایی که در سطح جهان از کشاورزان و گندمکاران انجام میگیره یارانه بدن، چه یارانه آشکار چه یارانه پنهان. دوم، محصول کشاورزو که خریدای کردن به موقع پولشو پرداخت بکنن. ما در سالهای گذشته، البته امسال که پرداخت شد نسبت به سالهای گذشته خوب بود، ولی ما داشتیم سالهایی که به طور متوسط 3 ماه 4 ماه 5 ماه تأخیر در پرداخت انجام می گرفت. امسال یک سال استثنائیه، به این صورت که نه قیمت نهادهای دامی خیلی بالاست. همین الان که بنده با شما صحبت می کنم، دولت جو را در بازارگاه به قیمت 52,000 تومان به دامداران و مرغداران می فروشه. یعنی قیمت جو در حالی که حداقل باید 15-20% قیمت گندم بالاتر از این باشه، الان خیلی بالاتر از قیمت گندمه. و در کنارش نهادهای دامی با توجه به اینکه قیمتشون بالاست، پروتئین گندم نسبت به نهادهای دامی بیشتره، رغبت پیدا میکنن کارخانجات تولید خوراک دام طیور که بیان گندم بخرن. و در کنارش هم به قیمت خوب برای خودشون میخرن و هم نقد میخرن. در کنارش دلالها و واسطه هایی هستن که از همین حالا گندم کشاورزان رو پیش خرید میکنن و پولش هم نقد پرداخت میکنن. پس میطلب، یک، قیمت گذاری مناسب باشه. دو، محل پرداخت مطالبات گندمکاران یه محل مطمئنی باشه، چون قانون گذار گفته که وقتی گندم کشاورز رو تحویل گرفتین حتی اکثر در 48 ساعت باید پولش پرداخت بشه. از یادم خدمتون این دوتا عامل، عامل هشدار دهنده است و میتونه دولت رو در زمین بازی خرید گندم برای بخش خبازی متاسفانه بازنده بکنه در مقابل نهادهای دام و طیور و در مقابل سلفخران و دلالها و واسطه ها.
جناب نعمتی، اینو هم بفرمایید که حالا نظر شما رو میخوام بپرسم برای جلوگیری از هدایت گندممون، گندم تولیدیمون به بازارهای غیر هدفی مثل خوراک دام، چه سیاستی باید انجام بشه که به این سمت و سو نره؟
اولا باید نهادهای دامی به اندازه کافی و به قیمت مناسب در اختیار دامداران، مرغداران، به هر حال کل خوراک دام و طیور قرار بگیره. یعنی به وفور باشه و قیمت مناسب، که دیگه کارخانجات تولید دام و طیور هوس نکنن که بیان طرف خرید گندم. یکی از راهکارهاست که میتونه گندم رو مصون بکنه از این تهدید. دومین مورد همین دوتا موضوعی که بنده خدمتتون عرض کردم، بله. قیمت گذاری مناسب که کشاورز به قیمت مناسب اینو بفروشه، درآمدش براش حاصل بشه، و و در کنارش پرداخت خوب و به موقع است. و در کنار اینها حمایت‌های جانبی، مثلا نهاده به موقع و به اندازه کافی و قیمت در اختیار کشاورز باشه، برقش 24 ساعت تامین بشه، بیمش سر زمینش باشه و سایر مواردی که دخیل هستند در بحث تولید، مثل مکانیزاسیون، مثل کود، سم و سایر نهادها و مواردی که حتی مثلا در رابطه با بخش برداشتش که هم ما ریزش های متاسفانه زیادی داریم و هم کشاورز به موقع نمیتونه کمباین در اختیار بگیره در بعضی از موارد که به موقع برداشت میکنه. اینا مواردی هستن، خدماتی هستن که دولت باید خودش آماده و مسلح بکنه که در اختیار کشاورز گندم کار قرار بگیره که کشاورز گندمشو به غیر بخش خبازی و غیر بخش دولتی نفروشه و امنیت غذایی ما و مخصوصا گندم. من خدمتتون عرض بکنم این که کشور ما سالانه 12.5 میلیون تن گندم لازم داره که حدود 2 میلیون تنش مال بخش صنف و صنعت مثل ماکارونی، بیسکویت، شیرنیزات و سایر مواردی که از نانهای عجین و 10.5 میلیون تن برای بخش خبازی که البته من اعتقادم اینه که این کشور رو با 9.5 میلیون تن هم میشه اداره کرد، چون بحث ضایعات هست، بحث سوء استفاده هاست به خاطر اختلاف قیمتی که گندم و دولت میخره آرد میکنه و به قسمت قیمت بسیار نازل در اختیار خبازا قرار میده که از مردم در رابطه با تامین نانشون حمایت بکنه که راه های حمایت زیادی وجود داره که کشورم آسیب نبینه، ضایعات هم انجام نشه و تخلفات و از کنم خدمتتون ریخت پاش های آنچنانی هم صورت نپذیره.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر عطف‌الله هاشمی نعمتی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور و عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خداحافظ.
گمان کنم دلم نمی تپد، مرا غمی شکنجه می دهد از این فراق، بریده شدم آنم چو موج غم، به من هرس مزند ساحلت، مرا تو پس مزند چو قایقی شکست بادبانم. منم از خود جدا پشکنم، بس بی صدا خدا کند از خود به خدایم، خدا کند این بی همگان به سر کند، اندوه زمان در این خزان گم گشته کجایم. خستم کجا روم که دل شکستم، پرندگی به دور از آشیانم، ورق ورق خزان گرفتم، رمق رمق زجان گرفتم، چو دردیم کلای استخوانم. خود جدا پیش صدا خدا کند از خود به خدایم، خدا کند این بی همگان به سر کند، اندوه زمان در این خزان گم گشته کجایم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بیست و پانزده دقیقه و 45 ثانیه از شما شنونده رادیو گفتگو هستید و روی موج گفتگوی جمعه رو شنونده هستید و خیلی خوشحالیم که با پیامک‌های خودتون باعث دلگرمی ما هستید دوستان خوب شنونده، و امیدوارم در مورد گفتگوهایی که از ساعت 2 بعد از ظهر تا به این ساعت که ساعت 20:16 دقیقه است تقدیم حضور شما شد نهایت استفاده رو برده باشید و باز هم در همین رابطه با ما صحبت بکنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید و اگر خواسته شما چیز دیگری غیر از این که ما صحبت کردیم، گفتگو کردیم هست، حتما برای ما بفرمایید. مطمئنن با کارشناسان مربوطه ارتباط میگیریم و هماهنگ میکنیم و تأمین خاطر شما شنونده عزیز حتما فراهم خواهد شد. اما دوستان خوب شنونده، تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان یک بار دیگه به تیتر نخست رسانه‌های منطقه تبدیل شده و درگیری‌هایی که ریشه در اختلافات تاریخی حالا بر سر خط مرزی و ناامنی‌های مرزی و حضور فعالیت‌های گروه‌های مسلح و همچنین رقابت‌های ژئوپلیتیکی هم داره. در ماه‌های اخیر تبادل آتش، بسته شدن گذرگاه‌های مرزی و اتهام زنی‌های متقابل بین کابل و اسلام‌آباد نگرانی‌هایی را درباره بی‌ثباتی بیشتر در جنوب آسیا افزایش داده. این در حالیه که بعد از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، روابط دو کشور وارد مرحله تازه شده و پاکستان هم که زمانی از حامیان اصلی این جریان محسوب می شد حالا با چالش‌های امنیتی در مناطق مرزی خودش روبروه. حالا سوال اینجاست که ریشه واقعی این تنش‌ها چه چیزیه و آینده روابط کابل اسلام آباد به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، در خدمت شما هستم. شب بخیر، سلام و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم محبی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابالی همکارانتون و مردم خوب رو در ایام ماه مبارک رمضان که پنجره معنوی خداوند به روی همه ما گشوده شده رو از درگاه خدا دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم، برای شما هم همینطور باشه. و من میخوام صحبت کردم در همین رابطه تنش بین اسلام آباد و کابل، میخوام مهمترین عامل تشدید درگیری های اخیر رو بین افغانستان و پاکستان اولا بفرمایید چه چیزی هست. حالا اختلاف مرزیه، مسئله گروه های مسلح مثل تحریک طالبان پاکستانی، بفرمایید مطالب رو.
مقدمه حضرت علی سرکار خانم مقدمه بسیار جامع و کامل و صحیح بود.
خب
اشاره فرمودید حضرت علی که تحولات چند ماه اخیر در روابط بین دو کشور همسایه و مسلمان افغانستان و پاکستان طی یکی دو هفته اخیر وارد مرحله بسیار حساس شده که در واقع همونطوری که جناب علی در صحبت خودتون اشاره فرمودید، ما این رو میتونیم در چند محور بررسی بکنیم. ابتدا اون روند تحولات ماهای اخیر، همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید، ریشه تاریخی اختلاف و مسئله امنیت، نقش بازیگران فرامنطقه‌ای و تحریکاتی که صورت میگیره و سناریوهایی که در واقع ممکنه که به وجود بیاد در روزها و هفته های آینده. خب مستظر هستید که طی ماه‌های اخیر تنش‌های بین افغانستان و پاکستان به شکل در واقع قابل توجهی افزایش پیدا کرده، اون درگیری‌های پراکنده مرزی، تبادل آتشی که بین نیروهای افغانی و پاکستانی داره صورت میگیره، در سطح رسانه‌ای، در سطح روانی همون اتهام زنی‌های امنیتی که در واقع وجود داره بین مقامات دو کشور و حتی حملات هوایی محدودی که صورت پذیرفته، همه نشون میده که روابط بین افغانستان و پاکستان از اون حالت استکاک و فضای در واقع گذشته خودش به یک تقابل مستقیم نزدیک شده و خب اون تصاویری هم که این روزها مخابره میشه، حملات هوایی پاکستان به برخی از مناطق کابل رو و حتی قندهار رو داره منتشر میکنه، نشون میده که این بحران در واقع فراتر از مناطق مرزی شده و به یک مراکز مهم سیاسی افغانستان و حتی در واقع برخی مناطق مهم نظامی در پاکستان هم رسیده. ریشه اختلافات همونطوری که در سوال شما هم بود، این افغانستان و پاکستان چند لایه هست، تاریخی هستش ترکار خانم محبی. نخستین عاملش همون مسئله خط مرزی هست که در دوره استعمار بریتانیا ترسیم شده، همیشه هم محل مناقشه بوده. مستظر هستید که در واقع ما در خیلی از مناطق دنیا که در زمانی تحت استعمار در واقع انگلستان بودن، این اتفاقات کاشته شده بعدش و این موضوعاتی که داره پیش میاد ریشه تاریخی هم نه تنها در بین افغانستان بلکه در خیلی از مناطق و تحت استعمار انگلستان در گذشته داره. خب این خط مرزی دیگه صرفا مسئله سیاسی نیست، بلکه یک مسئله هویتی و قومی هست برای هر دو طرف که هر تحول امنیتی در واقع یک بازتاب فرامرزی هم داره. این بی‌اعتمادی ها، حل نشدن ریشه این اختلاف مناطق مرزی، گاه و بیگاه طی در واقع سالهای اخیر بر اثر یک حادثه کوچک مرزی که در مناطق مرزی مستظری بین کشورها طبیعی هستش، باعث شده که بحران تاریخی و اون تنش‌های تاریخی تشدید بشه. از طرفی من باید عرض بکنم که باز هم در اون مقدمه خوب شما بود، قلب این بحران هم مسئله امنیت هست کار مهمی. پاکستان طالبان رو متهم میکنه که گروه‌های مسلح رو که در واقع رهبری اونها با تحریک طالبان پاکستان هست رو داره در خاک خودش پناه میده، اجازه میده که اونها از خاک افغانستان علیه امنیت پاکستان اقدام بکنن. کابل و افغانستان همین اتهام رو رد میکنه، تاکید میکنه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نمیگیره. همین محور امنیتی هم به اعتقاد من، البته با این تعبیر من از خدمتتون، موتور اصلی تشدید تنش طی ماه‌های اخیر بوده و زمینه اقدام نظامی پاکستان رو و واکنش از طرف طالبان رو هم فراهم کرده که خب امروز هم مستحضر بودی که امروز هم حتی تا امروز هم ادامه داشت. در سطح فرامنطقه‌ای باید عرض کنم خدمت شما که نقش ایالات متحده امریکا، اسرائیل و حتی هندوستان هم سرکار خانم محبی خیلی نقش قابل توجه. امریکایی ها در واقع دارن تلاش میکنن که شرایط امنیتی افغانستان و پایگاه‌های سابق خودشون رو مثل پایگاه هوایی بگرام رو در واقع تحت نظر و کنترل خودشون داشته باشن. رژیم صهیونیستی هم همکاری‌های امنیتی خودش رو مستظر هستید که با هند افزایش داده. سفر نخست وزیر هندوستان به اسرائیل رو داشتیم که یکی دو روز اخیر و در واقع هندی‌ها هم بر منافع منطقه خودشون متمرکز شدن. در معادلات امنیتی جنوب آسیا این اتفاقات و این حمایت‌ها بی تأثیر نبوده. سفر نخست وزیر هند هم خدمتتون عرض کردم که در واقع حالا اون جوری که اونها اعلام کردن در راستای توسعه همکاری‌های استراتژیک با رژیم صهیونیستی، بخشی از این موازنه‌های امنیتی در واقع به اعتقاد من محسوب میشه. از طرفی هم باید عرض بکنم که موضع‌گیری هایی که سرکار خانم محبی روزهای اخیر شده از جانب جمهوری اسلامی ایران و حتی از جانب چین به عنوان یک قدرت جهانی، در واقع موضع‌گیری های منطقی بوده و جمهوری اسلامی ایران خواستار خیشتنداری و در واقع پیگیری این موضوع از طریق مسیر دیپلماتیک بوده و مدیریت دیپلماتیک بحران رو به عنوان در واقع چاره رفع این مشکل و خیشتنداری رو اعلام کرده. من از طرفی باید عرض بکنم که سناریوهای هم ممکنه در ادامه پیش روی باشه. خب این نخستین سناریویی که به اعتقاد من ممکنه در واقع متصور باشه، مهار کنترل شده بحران از طریق میانجیگری منطقه‌ای باشه که خیلی متصور هست. این دیدیم که موضع‌گیری های در واقع دولت های مختلف که در واقع خواستار کاهش تنش ها بین دو کشور بودن، در واقع این رو نشون میده. و از طرفی خب ناامنی در مرزهای افغانستان و پاکستان قطعا در واقع آثار منفی هم بر روابط همسایگان و در موضوعات منطقه‌ای خواهد داشت. از طرفی ممکنه یک سناریو دیگه هم باشه، اون هم تشدید یواش یواش و تدریجی تنش و ورود به یک جنگ فرسایشی باشه که خب امیدواریم این اتفاق نیفته. این درگیری بین افغانستان و پاکستان پیامدهای انسانی و اقتصادی خیلی سنگینی هم داره. البته عرض بکنم یکی دیگر از زمینه‌های در واقع کینه یا این اختلاف اخیر بین افغانستان و پاکستان، ادعای افغانستان مبنی بر اخراج و بدرفتاری نیروهای پاکستانی با افغانی‌های در واقع مهاجر به اونجا هستش که خب این هم مورد در واقع صحبت و حتی یکی از موارد مطرح شده توسط طالبان بوده. از طرف باید عرض بکنم که یک سناریو دیگر هم میتونه به سازوکار امنیتی مشترک بین افغانستان و پاکستان باشه، در واقع برای مدیریت تهدیدهای فرامرزی خودشون. و البته عرض بکنم که نباید واقعا غافل بشیم از در واقع اون بازیگران فرامنطقی که در واقع ممکن است طریق فشارهای سیاسی و فشارهای امنیتی به دنبال تشدید این درگیری باشن. اون جنبندی اگر من بخوام خدمتتون انجام بدم، باید عرض بکنم که تحولات ماهای اخیر نشون میده که یک در واقع اون بی‌اعتمادی که مقداری وجود داشت امروز به صورت ساختاری بین افغانستان و پاکستان در واقع شکل گرفته و این رو تبدیل کردین تنش رو و مناقشه رو به یک بحران امنیتی که در واقع آینده این بحران هم مستلزم خویشتنداری طرفین، در واقع وساطت کشورهای در واقع همسایه و یا حتی کشورهایی که در واقع به دنبال رفع تنش در منطقه هستن، اینها میتونه از جمله در واقع اتفاقاتی باشه که رقم بخوره. البته عرض بکنم که تهدیدها کماکان باقی هست. افغانی ها طالبان مسئولینش تهدیدهای مختلفی میگن. بالاخره شما میدونید که اونها تجربه فراوانی در نبرد و جنگ و در واقع این موضوعات سخت افزاری و نظامی دارن و پاکستانی ها هم خودشون رو یک قدرت منطقه‌ای میدونن و به لحاظ اینکه به هر حال دارای ارتش قوی هستن به اذعان خودشون. و رضا میخوام به شما بگم که این اتفاقات ممکنه که طی هفته های آینده ادامه داشته باشه. امیدوار هستیم که انشالله با میانجیگری کشور خویشتنداری طرفین این اتفاقات در واقع کمرنگ شد و کشور مسلمان و همسایه تنش های خودشون رو کاهش بدن و به روابطشون به سطح عادی انشالله برگرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مشتبه شجاعی، کارشناس سیاسی. با اتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم سر بخونم. خدا نگه.
خداحافظ شما.
گمان کنم دلم نمی تپد، مرا غمی شکنجه می دهد از این فراق، بریده شدم آنم چو موج غم، به من هرس مزند ساحلت، مرا تو پس مزند چو بایقی شکست بادبانم. تا منم از خود جدا پشکنم، بس بی صدا خدا کند از خود به خدایم خدا کند.